عبدالفتاح شعشاوی. تلاوت آیاتی از سور مبارکه حجرات، قاف و قصار السور. میراثی به جا مانده از نسل قاریان متقدم. راز سعادت و شقاوت.
قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها.
قرائتی ساده، روان و اصیل از استاد عبدالفتاح شعشاوی. دریافت کامل تلاوت از اپلیکیشن ایران صدا، پایگاه جامعه قرآنی.
در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت شب اول پنجشنبه ماه رجب لیلة الرقایب نقل شده است که حضرت فرمود از شب جمعه اول ماه رجب غفلت نکنید، همانا آن شب شبی است که ملائکه آن شب را لیلة الرقایب می نامند و در آن شب وقتی یک سوم شب گذشت هیچ ملکی در آسمان و زمین باقی نمی ماند مگر اینکه در کعبه و حوالی آن جمع می شوند و خداوند خطاب به آنها می فرماید ای ملائکه من، هرچه در دل دارید از من بخواهید. و ملائکه می گویند ای خدای، ما حاجت ما از تو این است که روز گیرندگان ماه رجب را ببخشی. و خداوند در جواب آنها می فرماید این کار را انجام دادم.
خداوند درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده. بندگان تو هر زمان که صدایت کنند پاسخ می دهی.
نمایان شدن هلال ماه در آسمان در نخستین شب جمعه ماه پربرکت رجب یکی از بهترین لحظات با خدا بودن را مژده می دهد. شبی که با سجده به درگاهش امید تازه برای رسیدن به مقصودت می یابی.
در فضیلت این شب بسیار بسیار فضائل برشمرده اند. شبی که درهای رحمت الهی گشوده می شود و عرشیان منتظرند که در بزم دعا و نیایش زمینیان شرکت کنند.
لیلة الرقایب از بوستانهای بزرگ رجب المرجب است.
بهترین آرزوی من اینه که جوانامون عاقبت بخیرشن، انشالله کشورمون در صلح آرامش باشه.
چقدر خوبه که ما دوستیامون رو از دوستی با خدا شروع بکنیم که بعد دوستای خوبی رو خدا به ما راهنمایی بکنه که پیدا بکنیم.
من آرزو میکنم که همه جوانایی که مثل منن عاقبت بخیر باشن.
من فکر میکنم سلامت جسم و آرامش فکر و روان و صلح و دوستی در تمام جهان بهترین آرزوه.
آزادی تمام مسلمانان در بندی که در جهان الان در تحت سیطره سکبار جهانی هستن آزاد بشن و با آرامش کامل برسن انشاءالله.
چش بر ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم. من عاشق تو هم، تکرار میکنم.
روز پنجشنبه متصل به شب جمعه رو معمولا روزه میگیرن و بعدش هم وقتی که نماز مغرب شب جمعه رو خوندن، حالا به یک روایتی آمده بین دو نماز مغرب عشا، بعضی هم آمده هست بعد از نماز عشا هم اشکال نداره، 12 رکعت نماز هست و میدانید در نمازهای مستحبی دو رکعت دو رکعت هست، هر دو رکعت به یک سلام.
امشب را در کنار ثانیه ها آمینگوی آرزوهایت هستم، آرزوهایم را دعا کن.
میشه نگام کنی؟
باز شب جمعه دیگر یاد کنیم رفتگانمان را که دستشان از دنیا کوتاه است، با ذکر یک صلوات و فاتحه، باشد که دیگران هم ما را یاد کنند. نزدیک می شویم به لحظات روحانی اذان ظهر به افق تهران. 12:14 موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان ظهر به وقت شرعی است. به پیشواز این لحظات سراسر نور می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أن محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
او با شماست هر جا که باشید. خودمان را به او بسپاریم که مهربان ترین است. قبول باشه طاعات و عباداتتون. ساعت 12:20 اینجا رادیو گفتگو. در این لحظه دعوتتون میکنم به شنونده برنامه کرسی های آزاداندیشی باشید. تکرار برنامه دیروز 22 اسفند ماه این برنامه تقدیمتون میشه با موضوع نظریه پردازی در فضای علمی، دانشگاهی و آکادمیک در ایران.
کرسی های آزاداندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین پردازی میزنیم، مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمیکنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه اعتبار داره؟ من
چون مثال بزنم، دانشگاه دیاز در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیرسه. تو بعض رشته‌ها با کمبود نیرسه متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. داره طرف متصدی زیراکسه دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب این که
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی های آزاداندیشی. در این برنامه ما در مورد مسئله نظریه پردازی در ایران، در فضای علمی و دانشگاهی و آکادمیک ایران صحبت میکنیم. من دکتر مهدی زارا هستم، استاد پژوهشگاه زلزله و عضو فرهنگستان علوم، در خدمت اساتید و دانشجویانی که تشریف دارن و من معرفی میکنم خدمتون. در میز اساتید ما جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، دارای درجه دکترای مدیریت راهبردی و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی کافی، مترجم، نویسنده و نظریه پرداز و همچنین استاد دانشگاه تشریف دارند. در میز دانشجویان ما جناب آقای مصطفی یوسفی که کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی میخونند در دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای احمد حسنی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای که یکی از زیرمجموعه‌های روابط بین‌الملل هست در دانشگاه علامه، جناب آقای حسین گل‌محمدی، ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستند در دانشگاه علامه، و جناب آقای علی اصغر کشتی آرای، ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستند در دانشگاه علامه. بنابراین هر چهار دانشجوی عزیز حاضر در جلسه دانشجوهای دانشگاه علامه طباطبایی هستند که همونطور که شنوندگان عزیز میدونن دانشگاه تخصصی علوم انسانی هست در ایران. اگر اجازه بدید من در میز اساتید با جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی شروع بکنم و با این سوال که فرق نظر و نظریه رو اگر میشه مختصری بفرمایید برای شنوندگان تا ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فیاض مجتهدی هستم و از اینکه چنین فرصتی رو فراهم شد که در خدمت شما و سایر عزیزان توی این جلسه و همچنین شنوندگان محترم باشم تشکر میکنم. بحث نظر و نظریه خب یه فرقهایی با هم داره و نظریه پردازی با بحث‌های نظری یه اختلافاتی داره. وقتی ما میگیم نظریه و نظریه پردازی، یعنی اینکه ما مباحث نظری رو آنچنان با هم به یک سیستم و یک الگوی جمع‌بندی شده رسوندیم که در عمل میتونیم اون رو آزمایش کنیم و به اثبات برسونیم و در یک مورد یا در چند مورد اون نظریه به اثبات رسیده. اگر این نظریه در همه جای دنیا به اثبات برسه میشه اصل و در همه زمانهای مختلف، ولی اگر نه در یک منطقه خاصی به اثبات برسه و در یک حوزه خاصی به اثبات برسه میشه نظریه. نظریه بنابراین با یک بحث نظری فرق اساسی داره. بحث نظری فقط یک چیزیست که از ذهن تراوش میکنه و مبنای اثبات شده‌ای نداره، ولی نظریه به نظریه پردازی یعنی اونهایی که بتونید شما در عمل به اثبات برسونید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر، من با خود شما این تعریفی که فرمودید این بحث رو از اینجا شروع میکنم که اساساً در فضای دانشگاهی ایران در حال حاضر آیا نظریه پردازی ممکنه؟ یعنی یه چیزیست که در دسترسه یا خیلی از ما دوره؟ چون معمولا با استادان و دانشجویان صحبت میکنیم میگن امکانات زیادی در اختیارمون نیست، بودجه پژوهشی طبیعتاً کمه و به هر حال مشکلات دیگه. من میخوام از عزیزعلی نظرتون رو در این مورد بدونم.
بله، ببینید واقعیت همینه، نظریه پردازی در کشور خب بعد از انقلاب و حدوداً 15-20 ساله که مقام معظم رهبری تأکید کردن بس راه اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی و کرسی‌های نظریه پردازی بهش توجه ویژه شد، ولی واقعیتش اینه که بایستی خیلی زودتر از اینها شورای انقلاب فرهنگی به این فکر می‌افتاد. نظریه پردازی در ایران زمینه داره و هم مبنای تاریخی ما داریم و هم مبنای علمی و ریشه‌ای. ببینید ما تاریخ قبل از انقلاب خب متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در رژیم سابق حاکم بود اجازه نظریه پردازی داده نمی شد و عمدتاً ما متخصصین و روشنفکران ما و صاحب نظران ما یا تحت تعلیم تفکر مکتب غرب قرار می گرفتن یا اینکه به خودشون این جرأت و اجازه رو نمی دادن که اصلا نظریه پردازی کنن. ولی خب بعد از انقلاب الحمدلله این جرأت و این احساس استقلال و آزادگی به مردم ما، به اساتید ما، به روشنفکرهای ما انتقال پیدا کرد و اینها این احساس باور بهشون دست داد. خب نظریه پردازی واقعیتش اینه که باید ما بیایم بگیم که علومی که داریم در چه حوزه‌ای می‌خوایم بحث کنیم، چون همینجوری کلی نمیشه نظریه پردازی مطرح کرد. ما در حوزه علوم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم طبیعی خب خیلی توانمندی هامون الان به حدی رسیده که در بسیاری از این حوزه های علوم در ترازهای جهانی داریم فعالیت میکنیم. اخیرا یکی از این دانشمندهای ما که توی آمریکا بود و فوت کرد، ایشون خب یه نظریه پردازی بود که خیلی در سطح ریاضی تراز جهانی بود. خب این نشون میده که ما در اون حوزه های علوم ریاضی و فیزیک و تجربی و علوم طبیعی توانایی هامون خیلی بالا رفته و واقعا در کشور بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت هایی که در این حوزه پیدا کردیم خارق العاده است. برای غربی ها هم باور کردنش یه مقداری مشکله و این علتش اینه که انقلاب این فرصت رو به همه جوانای این کشور داد که بتونن بیان و در این حوزه ها تحصیل کنن و علم بر اساس همون حدیثی که از حضرت علی علیه السلام مطرح شده و مقام معظم رهبری هم فرمودن، واقعا علم قدرت میآفرینه، علم سلطان. بنابراین در اون حوزه الحمدلله پیشرفتایی داشتیم، اما در حوزه علوم انسانی که به نظر من ریشه همه پیشرفتا و تمدنها علوم انسانی هست، اونه که باعث میشه یه تمدن و یک جامعه به قول معروف در تراز جهانی شکل بگیره. ما متاسفانه با اینکه ذخایر بزرگی در کشور داریم، اما ما متاسفانه هنوز به این خودباوری که بتونیم نظریه پردازی در این زمینه بکنیم شاید نرسیده باشیم. دلیلش هم به نظر من این هست که شما برای اینکه بتونید نظریه پردازی بکنید در حوزه علوم انسانی باید یک مرحله زیربنایی تر به مسئله نگاه کنید و اون مسئله شناخت شناسیه. خب ببینید الان علوم غربی روش تحقیق و شناخت شناسیشون مخصوص خودشونه و تمام اون یافته های علمی که الان به عنوان نظریه پردازی مطرح میشه